دکتر کریگ کینر، اعمال رسولان، سخنرانی هفته. اعمال رسولان از 16 تا هفته. 2024 کریگ کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریگ کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه هفته، اعمال رسولان فصلهای 16 و هفته است. در جلسه قبل، پولس یک روح، یک روح پایتون، یک روح بسیار قدرتمند، مانتیک و الهی را از دختری که توسط باردهداران مورد استثمار قرار می گرفت، بیرون راند. و گاهی اوقات، در بسیاری از فرهنگها و در بسیاری از محافل، افرادی را می بینیم که در این کار زیاده روی می کنند و همه جا شیاطین را می بینند. در واقع، تا قرن سوم، این در یهودیت فراگیر بود، جایی که برخی از خاخام ها می گفتند، اگر یک دست را بیرون بیاوری، آن را به 1000 دیو می دهی. اگر دست چپت را بیرون بیاوری، آن را به 10000 دیو می دهی. تومارهای دریای مرده در مورد چگونگی کنترل هر عملی توسط روح حقیقت یا روح خطا صحبت می کنند. ما این را در عهد جدید تا اون حد نمی بینیم. اما گاهی اوقات، یک روح واقعی وجود دارد و باید با آن برخورد شود. و پولس این کار را کرد. اما به نظر می رسید که تمایلی به انجام این کار نداره، شاید به این دلیل که می تونست ببیند اگر با اون برخورد کنه چه اتفاقی ممکن است بیفتد. و این را در آیه 19 می بینیم، زیرا صاحبان دخترک کنیز از آزادی او از اسارت معنوی ناراحت هستند، زیرا اکنون هیچ سودی از فالگیری او ندارند. بنابراین آنها را به دادگاه می کشانند. حالا اگر می خواستید کسی را به دادگاه بیاورید، می توانستید او را به دادگاه دعوت کنید. اما اگر حاضر نمی شدند، مجبور بودید او را به دادگاه بکشید. آنها ریسک نمی کنند. آنها فقط پولس و سیلاس را به دادگاه می کشانند. خوشبختانه لوک جزئی از ما اینجا نیست. احتمالاً لوقا و تیموتائوس به این ماجرا کشیده نمی شوند، اما پولس و سیلاس می شوند. و توجه کنید که اتهامی که قرار است علیه آنها مطرح شود، خب، چه اتهامی می خواهید بگویید؟ آیا می خواهید بگویید، آنها دختر برده ما را از ارواح آزاد کردند؟ خب، چنین اتهامی قانونی وجود نداشت. آنها می توانستند از نظر قانونی بگویند، شما به اموال ما آسیب رساندید. اما ممکن است در آن پرونده پیروز نشوند. بنابراین، آنها به پایین ترین مخرج مشترک مراجعه می کنند و اتهام بسیار کوچکی را به این قضات وارد می کنند. عنوان قضاتی که در اینجا استفاده شده است، strategoi، رایج‌ترین عنوان یونانی برای دو کلمه لاتین vere بود. اینها دو مقام رومی فیلیپی هستند. در لاتین به آن پراتور می گویند. حالا آنها خودشان قضاوت نمی کنند. کلی آدم دوروبرشان هست. و این مسئولین می خواهند جمعیت را راضی نگه دارند. می گویند این کار در بازار انجام می شود. فکر می کنم کلمه یونانی آگورا باشد، اما یک آگورای تجاری یونانی نیست. اینجا آگورای مرکزی نزدیک در فیلیپی است که حفاری شده و به عنوان یک انجمن رومی عمل می کرده است. و بنابراین آنجا جایی بود که آنها محاکمه می کردند، نه آگورای تجاری در شهر، بلکه آگورای مرکزی. ابعاد آن 230 فوت در 485 فوت یا 70 متر در 150 متر بود. و احتمالاً افراد زیادی آنجا ایستاده بودند. در واقع این پل توسط جاده ایگوناتیا که از فیلیپی می گذشت، قطع می شد. بنابراین اتهامی که به آنها وارد شده این است که این مردان یهودی هستند و رسومی را آموزش می دهند که برای ما رومیان غیرقانونی است. خب، آنها نمی دانند. و در واقع مخاطبان لوقا ممکن است ندانند، اگرچه احتمالاً حداقل از آنجایی که نام پولس است، سرنخی دارند. مردم نمی دانند که اینها هم یهودی هستند و هم رومی. گاهی اوقات امروز موقعیت‌هایی مانند این داریم که مردم چیزی را در مورد کسی فرض می‌کنند. کسی وارد کلاس می‌شود و فرض می‌کند که فلان شخص به دلیل قومیت یا جوانی یا هر چیز دیگری سرایدار است و این استاد او در روز اول کلاس یا چیزی شبیه به اون است. ممکن است موقعیت‌های خجالت‌آوری داشته باشید. من واقعاً دوست داشتم وقتی دانش آموزان فکر می‌کردند من یک دانش آموز هستم، چون باعث می‌شد احساس جوانی کنم. اما الان باید ریش خاکستریام را هم بتراشم تا اون را تجربه کنم. اما در هر صورت یک تضاد یهودی رومی وجود داره و این نشان دهنده یهودستی زیر رایج باستانی است که در بسیاری از نقاط دوران باستان بسیار فراگیر بوده است. و فرمان کلودیوس که در فصل 18 آیه 2 ذکر شده است، ممکن است در واقع مربوط به همین اواخر باشد، جایی که او جامعه یهودیان را حداقل رسما از روم اخراج کرد. مطمئناً در اسکندریه یهودستیزی شدیدی و در بسیاری از جاهای دیگر نیز وجود داشته است. خب، فیلیپی یک مستعمره رومی بود و اگر کلودیوس می توانست یهودیان را از روم اخراج کند، آنها در فیلیپی هم در راحت ترین وضعیت قرار نمی گرفتند، زیرا می تونستند بگویند، خب، آنها این کار را در روم انجام دادند. ما باید هر کاری که رومی ها انجام می دهند را انجام دهیم، چون ما مستعمره روم هستیم. شکایت اصلی رومی ها از یهودیان این بود که آنها مردم را به دین خود تغییر می دادند. خب، پولس اینجا چه کار می کند؟ تغییر دین مردم. حالا، از دیدگاه مسیحی، انگار مردم به این نیاز دارند. این چیزی است که ما باید به آنها بدهیم. اگر کسی در ساختمانی در حال آتش‌سوزی باشد، ممکن است جان خود را به خطر بیندازیم تا او را از ساختمان بیرون بیاوریم. به جز در این مورد، این چیزی نیست که بتوانیم آنها را از آتش بیرون بکشیم. تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که به آنها فرصت بدهیم، حداقل آنها را در مورد آتش هشدار دهیم. اما در هر صورت، برخی افراد همیشه آن را مثبت ارزیابی نمی کنند. گاهی اوقات این کار به روش‌های بسیار نامناسبی انجام شده است. اما همیشه توسط افراد دیگر به طور مناسب و به عنوان مناسب تلقی نمی شود، حتی زمانی که ما این کار را به ملایم‌ترین، سخاوتمندانه‌ترین، مهربانانه‌ترین و متفکرانه‌ترین شکل ممکن انجام می دهیم، زیرا به مردم اهمیت می دهیم. بیگانه حراسی و ترس از غریبه ها زیاد بود و شما آن را احتمالاً در بیشتر نقاط جهان امروز می بینید. شما تا حدودی از آن را دارید، به جز در مناطق شهری خاص، حتی گاهی اوقات آنجا. بسیاری از بومیان غیر رومی در فیلیپی زندگی می کردند، افرادی که شهروند آنجا نبودند، اما آنجا زندگی می کردند. آنها ساکن بودند، اما تعداد کمی یهودی در آنجا وجود داشت. بنابراین یهودیان هدف آسانی بودند. مهاجران دیگری از شرق در آنجا ساکن شده بودند، و این امر به طور کلی بیگانه راسی را افزایش داده بود. و باز هم یهودیان هدف بسیار آسانی برای آنها بودند. فیلیپی بسیار رومی شده بود و به میراث رومی بسیار افتخار می کرد. بنابراین یهودی بودند نه رومی بودند چیزی بود که واقعا جمعیت را به هیجان می آورد. بیش از 80% کتیبه های آن به زبان لاتین است، با اینکه در مقدونیه شمال شرقی یونان قرار دارد. شهروندان آن از حقوق رومی برخوردار بودند. آنها از قانون روم پیروی می کردند. آنها از پرداخت خراج به روم معاف بودند. قانون اساسی محلی آنها از قانون اساسی روم پیروی می کرد. بنابراین آنها به رومی بودن خود بسیار علاقه داشتند. در آیه 22 آنها لباسهایشان را درآورده و کتک می زنند. خب، افراد غیر شهروند می توانستند قبل از محاکمه کتک بخورند تا مدرکی به دست آورند، مبنی بر اینکه کتک زدن، وقتی در اصطلاحات رسمی استفاده می شد، اجبار نامیده می شد. افرادی که از طبقه پایین بودند، حمایت‌های قانونی کمی داشتند. چگونه آنها را کتک می زدند؟ خب، در کتاب مقدس آمده است که آنها را با چوب می زدند. پولس در نامه‌هایش به این موضوع اشاره می کند که گاهی اوقات خودش را با چوب می زدند. و این تنها موردی است که لوقا به آن اشاره می کند. لوقا تقریباً تمام آنچه را که برای پولس اتفاق افتاد، یعنی اینکه او برای انجیل رنج کشید، به شما نمی گوید. اما منظور از چوبه های شلاق زنندگان خواهد بود. لیکتورهای ملازمان قضات رومی بودند. آنها دسته هایی از چوب و چماق را هم می کردند و این چوب ها می تونستند برای چنین شرایطی مورد استفاده قرار گیرند. برهنه کردن بدن قبل از کتک زدن در ملای عام یا سایر انواع تنبیه عمومی امری عادی بود. و برهنه کردن لباس در ملای عام و کتک زدن در ملای عام هر دو قرار بود تحقیرآمیز باشند. این امر به ویژه برای یهودیان و مردم غرب آسیا که نسبت به برهنه دیده شدن بسیار حساس بودند، تحقیرآمیز بود. خاورمیانه و غیره بسیار نسبت به برهنه دیده شدن حساس هستند. این کار تحقیرآمیز تلقی می شود. به همین دلیل است که در اول تسالونیکیان باب 2 وقتی پولس درباره آنچه در فیلیپی تحمل کرد صحبت می کند، اون را تحقیرآمیز توصیف می کند. بنابراین در آیات 23 تا 34 درباره خدمت در زندان خواهیم خواند. در آیه 23 به مدیر زندان دستور داده می شود که آنها را بسیار امن نگه دارد. خب، او آنها را خیلی امن نگه می دارد. آنها را در زندان داخلی قرار می دهد که هیچ نوری ندارد. او می خواهد آنها را با قنداق مهار کند. منظورم این است که به هیچ وجه راهی برای فرار آنها از زندان داخلی وجود ندارد. اما سهام موجود در انبار کار را واقعا سخت خواهد کرد. مدیر زندان برخی از مفسران گفتند که او یک سرباز کنه کار بوده است، زیرا فیلیپی مستعمره روم بوده است. اما فیلیپی نسل هاست که مستعمره روم بوده است. کهنه سربازان از ابتدا آنجا مستقر شده بودند. بنابراین او می تواند از نوادگان کهنه سربازان باشد، اما احتمالاً خودش یک کهنه سرباز نیست. او فقط مدیر زندان است. اما در هر صورت این مکانهایی که مردم در آنها زندانی می شدند، در دوران باستان قرار نبود به عنوان مراکز توانبخشی مورد استفاده قرار گیرند. آنها به خاطر کثیفی و کمبود امکانات بهداشتی شناخته می شدند. اگر در انبارها بودید، احتمالاً مجبور بودید در آنجا بنشینید، مگر اینکه کسی می آمد و آنجا را برای شما تمیز می کرد. آن نوع کثافت، تو کتک خوردهایی زخمهایی داشت. زخمهایت می توانند با کثافتی که اطراف را گرفته عفونی شوند. کف اتاق سرد خواهد بود. اگر به زمین بسته شده باشی، که چه بدتر؟ این آیه 23 است. آیه 24، چوبها به زمین بسته می شوند. چوبه دار چیزی بود که شما را در اون قرار می دادند و شما نمی تونستید حرکت کنید، به جز این که می تونستند چوبه های پا را به روش های مختلفی حرکت دهند که می تونست پاهای شما را به روش هایی از هم باز کند که اگر می خواستند این کار را انجام دهند، می تونست شما را حتی بیشتر شکنجه دهد. سوراخ های اضافی در چوبه ها وجود داشت تا اگر می خواستند این کار را با شما انجام دهند، پاها بتوانند در موقعیت های دردناک قرار گیرند. این برای افراد کم درآمد و قطعاً افرادی که شهروند رومی نبودند استفاده می‌شد. در سال 1625 یهودیان توانایی ستایش خداوند در بهبوه رنج و شرم را ستودند. فیلسوفان یونانی رومی نیز خرد قناعت و شکرگزاری در یک موقعیت را ستودند، چرا که می‌دانستند معمولاً برای فیلسوفان، خب ما به هر حال نمی‌توانیم اون را کنترل کنیم. تنها چیزی که می‌توانیم کنترل کنیم نگرش ماست. خب، این طرز فکر سودمندی بود، اما در یهودیت بیشتر شبیه این بود که ما خدا را حاکم مطلق و خیرخواه می‌دانیم، بنابراین او را به خاطر شرایطمان ستایش می‌کنیم. و این کاری است که آنها انجام می‌دهند. و آنها این کار را نیمه شب انجام می‌دهند. حال، اگر داستان‌های آدونیرام جادسون را بدانید، زمانی که او و چند نفر دیگر زندانی بودند، شخصی دیوانه بود و شب‌ها آواز می‌خواند. و آنها از این موضوع خیلی خوشحال نبودند، زیرا خوابیدن برایشان به اندازه کافی سخت بود. اما این داستان واکنش زندانیان را به ما نمیگوید، اما واکنش آنها ممکن است بهتر از اون چیزی باشد که ما تصور میکنیم، زیرا سایر زندانیان فرار نمیکنند و پولس میتواند چند آیه بعد از طرف همه آنها صحبت کند که به ما نشان میدهد که شاید آنها به پولس گوش میدادند. شاید برخی از آنها در آنجا تغییر دین داده بودند یا مطمئناً تحت تأثیر خدمت پولس قرار گرفته بودند. اما در هر صورت سرود خواندن در نیمه شب معمولاً آن زمان زمان خواب فرد بود. آن زمان زمان معمول دعا در یهودیت نبود. اما جالب است که آیات 61 و 62 مزمور 119 درباره آزار و اذیت و ستایش خدا در نیمه شب صحبت می‌کند و آنها این کار را انجام می‌دهند. آنها این کار را می کنند. خب، در آیه 26، درست مثل فصل 4، مکانی که آنها پس از دعا در آنجا جمع شده بودند، لرزید. خب، در آیه 26، این مکان لرزید. هیچ تضمینی وجود ندارد که صرفاً به خاطر دعا کردن، زلزله‌هایی رخ دهد. با دعا نه. اما در هر صورت، یک داستان یهودی وجود داشت. ابراهیم در کتاب مقدس باستانی سودوفیلو، در سال 607، توسط زلزله نجات یافت. بنابراین داستان‌های یهودی در مورد چیزهایی از این دست وجود داشت. با این حال به طور گسترده‌تر اکثر مردم در دوران باستان زلزله را به عنوان یک فعالیت الهی، اغلب به عنوان داوری الهی می‌شناختند. یونانیان اغلب آن را به پوزیدون که او را لرزاننده زمین می‌نامیدند و همچنین خدای دریا نسبت می‌دادند. گذشته از این فیلیپی منطقه زلزله‌خیز بود. منظورم این است که در اون منطقه زلزله وجود دارد، اما معمولاً زلزله‌هایی که ساختمان را فرو نریزند، بلکه فقط پیوندهای شما را از بین ببرند، وجود ندارند. منظورم این است که ممکن است اتفاق بیفتد، اما آیا این فقط یک تصادف است که به این شکل اتفاق می‌افتد؟ آیا فقط یک تصادف است که دریا درست زمانی که بنی اسرائیل به آنجا می‌رسند، شکافته می‌شود؟ چیزهایی از این دست احتمالاً تصادفی نیستند، حتی اگر خروج 14 می‌گوید خدا از یک باد شرقی قوی برای وزیدن دریا در شب استفاده کرد که می‌توان گفت خب باد این کار را کرد. باد چند وقت یک بار این کار را می‌کند. در هر صورت این آشکارا یک عمل الهی است. این عمل خداست. هیچ کس آسیب نمی‌بیند، اما تمام پیوندهای آنها شکسته می‌شود. و ما از فرار زندانیان به دلیل زلزله خبر داریم. من نمی‌دانم که کسی در جریان آنها آسیب دیده باشد. در واقع فکر می‌کنم افرادی آسیب دیدند، اما فرار زندانیان در جریان زلزله‌های ترکیه در سال 2011، هایتی در سال 2013 و اندونزی در سال 2013 رخ داده است. بنابراین این نوع اتفاقات رخ می‌دهد، اما این اتفاق به طور خاص فعالیت الهی بود، در این مورد در اعمال رسولان 16 و به طور خاص طراحی شده بود تا کسی آسیب نبیند. در مورد افراد دیگر، پیش از این در اعمال رسولان، شما پترس و دیگر حواریون را در اعمال رسولان فصل 5 آزاد می کنید. پترس دوباره توسط فرشته خداوند در اعمال رسولان فصل 12 آزاد می شود. خب، حالا پاول هم آزاد شده، اما یک تفاوت وجود دارد. پیتر آزاد شد و نگهبانان اعدام شدند. پاول آزاد می شود، اما تصمیم می گیرد آنجا را ترک نکند. البته وضعیت او به اندازه پترس مرگبار نبود. به پترس گفته شد که اونجا را ترک کند و او این کار را کرد، اما در این مورد اوضاع حتی بهتر هم خواهد شد. با توجه به خودکشی نافرجام در فصل 16 آیه 27 اعدام مجازات فرار زندانیان به ویژه در موارد اعدام بود. حالا این ممکن است، خب این یک پرونده‌ای اعدام نبود، اما به او گفته شده بود که از آنها به طور ایمن محافظت کند. و تا جایی که به او مربوط می شود، ممکن است همه زندانیان فرار کرده باشند. او بیدار شده است، نه لزوماً به این دلیل که در حین انجام وظیفه خواب بوده است. شاید در رخت خواب بوده. احتمالاً رئیس زندانبانان بوده. خدمتکارانی برایش کار می کنند، احتمالاً کارمندان دولت. بنابراین خبر به او می رسد. او درخواست چراغ می کند تا وارد شود و در واقع به قسمت داخلی زندان نمی رود، بلکه به قسمت بیرونی آن می رود. او می بیند که همه درها شکسته شدند و متوجه می شود که زندانیان می توانستند فرار کنند و ظاهراً فرار می کردند. و این ایده است که او از نگهبانان می گیرد که احتمالاً خواب بودند، همانطور که اغلب اتفاق می افتاد. اما در هر صورت، رومی ها خودکشی را جایگزین شرافتمندانهی برای اعدام می دانستند. در واقع تاسیتوس میگوید که مسالینا که قرار بود اعدام شود، بزدل بود. او حاضر نبود روی شمشیرش بیفتد، بنابراین آنها مجبور بودند به او کمک کنند تا این کار را انجام دهد. اما در هر صورت این کار معمولاً یک جایگزین شریف محسوب میشد. یوسفوس که برای مخاطبان خارج از کشور مینویسد، گاهی اوقات آن را نیز شریف توصیف میکند. اما این یک جایگزین شریف برای برخی چیزها بود، نه برای چیزهای دیگر. اگر فقط چیزهای خاصی بود، آن را پست و ناپسند می دانستند. بزدلانه می دانستند. خب، الهیات مسیحی با پیروی از بخش عمده‌ای از الهیات یهودی، نه یوسف، بلکه بخش عمده‌ای از الهیات یهودی، از نظر تاریخی خودکشی را رد کرده است. و الهیات مسیحی با قاطعیت این کار را انجام داده و گفته است که فقط خدا حق گرفتن جان انسان را دارد. همه این را به عنوان راه حلی برای افسردگی یا هر چیزی که بتوان از آن بهبود یافت، رد می کردند. بنابراین، من فقط میگم که این به معنای اون نیست که شما نمیتونید درک کنید که چرا برخی افراد تحت شرایط خاص به این سمت سوق داده می شوند، بلکه به این معنی است که گاهی اوقات این یک فرار زود هنگام است، زیرا خدا هنوز برای زندگی شما برنامه‌ای داره. من خودم و برخی از افرادی که میشناسم، رنج‌های جدی رو تجربه کرده‌ایم و خوشحالیم که از آن عبور کردیم و دیدیم که خدا برنامه بهتری برای زندگی ما دارد، هدف بهتری برای زندگی ما. بنابراین این یک بحث تکمیلی است که به موضوع دیگری می‌پردازد. اما در هر صورت این مرد آماده بود که با شمشیر بمیرد و پولس او را نصیحت می‌کند که این کار را نکند. صبر کن، این کار را نکن. همه ما اینجا هستیم و او میتواند از طرف همه صحبت کند و هیچ کس شکایت نمی کند و نمیگوید نه، ما تصمیم گرفتیم، ما میخواهیم فرار کنیم. پولس در آنجا مانه یا چیزی شبیه به این. بنابراین در آیه 30 او به داخل میدود، در مقابل آنها به خاک میافتد و میگوید آقایان، خب، کیریز در حالت خطابی وقتی مستقیما کسی را خطاب میکنید به معنی خداوند است. کیریه میتواند به معنی آقا باشد یا میتواند به معنی خداوند باشد. شما نمیدانید. اما به یاد داشته باشید، آنها دارند خداوند حقیقی را موعظه میکنند. و بنابراین پولس در آیه 31 او را اصلاح می کند. نه، به خداوند عیسی ایمان بیاورید و نجات خواهید یافت، خداوند حقیقی، خدای حقیقی. بنابراین او می گوید آقایان من چه باید بکنم تا نجات یابم؟ ما قبلاً به طور خلاصه به این موضوع اشاره کردیم، وقتی که در مورد چگونگی مطرح شدن این سوال به طرق مختلف در بخش‌های مختلف لوقا، اعمال رسولان، با حاکم ثروتمند در لوقا 18، با جمعیت در پنتیکاست در اعمال رسولان فصل دوم صحبت کردیم. پولس نه اینکه بپرسد، بلکه کاملاً به این شکل به عنوان یک سوال مطرح کند. اما در اعمال رسولان فصل نهم به او گفته شده است که چه کاری باید انجام دهد. بنابراین او میگوید چگونه میتوانم نجات پیدا کنم؟ و راه نجات او از طریق توکل به عیسی خداوند است. زندانبان از اعلامیه قلام شنیده بود. آنها راه نجات را به ما اعلام میکنند. خب، حالا او میخواهد بدوند چطور میشود نجات پیدا کرد. خب، آنها میتوانند نجات پیدا کنند. او هم میتواند نجات پیدا کند. اگر به عیسی ایمان بیاوریم، همه ما میتوانیم نجات یابیم. شما می توانید نجات یابید و اگر اهل خانه شما به عیسی ایمان بیاورند، آنها نیز می توانند نجات یابند. بنابراین در آیات 31 و 32، رومیان از تمام اعضای خانواده انتظار داشتند که از دین سرپرست خانواده پیروی کنند. در آن فرهنگ، این نقش بر عهده شوهر بود. آنها همچنین از رئیس خانواده انتظار داشتند که خانواده خود را به پرستش خدایان رومی هدایت کند. این امر در فیلیپی، یک مستعمره رومی، نکته مهمی بود. اما در عوض، این مرد قرار است آنها را به خانه دعوت کند. آیات 33 و 34، او آنها را شست و سپس آنها او را با آب غسل تعمید شستند، همانطور که یوحنای زرین دهان مدتها پیش به شیوهای بسیار موعظه‌آمیز اشاره کرد، اما فکر می‌کنم اینجا در متن آمده است. او زخم‌های آنها را شست و آنها او را با آب غسل تعمید شستند. حالا کجا این کار را می کردند؟ خب، سوال خوبی است. جاهایی بود که می توانستند بروند، فواره های عمومی و کلی جاهای دیگر که می شد در فیلیپی آب تهیه کرد. اما او احتمالاً آنها را به بیرون از خود زندان و همچنین احتمالاً به بیرون از خانهش می بره. ممکن است در حیاتش فواره داشته باشد، اما اگر خانهش یک خانه معمولی رومی بوده، اگر خانه مرفعی بوده، احتمالاً یک فواره داشته که فکر می‌کنم در توضیحاتم از ذکر اون غافل شدم، اما همیشه چیزهای جدیدی یاد می‌گیرم. یه چیزی همین الان به ذهنم رسید. یه آبشار و بعد یه استخر آب تو حیاتش که بخشی از طراحی خونه‌های رومی بود. اما اگه اونا رو از خونش بیرون می‌برد، اگه کسی اونو می‌دید، می‌تونست تو درد سر بیفته. نگهبانان شب بودند، اما در هر صورت اکثر مردم در آن زمان خواب بودند، احتمالاً با وجود زلزله واقعاً در یک منطقه خاص رخ داده بود. اما به هر حال با توجه به آیات ساعت 16 و 20 دقیقه و 21 زندانبان در اینجا با خطر زیادی مواجه می شود، به خصوص پس از اینکه به او گفته شده بود که از آنها به طور ایمن محافظت کند. در کتاب یوسفوس در مورد زمانی می‌خوانیم که هیرود آگریپا اول به دلیل حمایت از گایوس کالیگولا که گفته بود کاش او به جای تیبریوس پادشاه بود به دردسر افتاد، زیرا فکر می‌کرد تیبریوس مرد است، اما تیبریوس هنوز نمرده بود و بنابراین به زندان افتاد و زندانبان یوزباشی که مسئول بود با آنها خیلی خوب رفتار نمی‌کرد. اما بعد یوزباشی خبر رسید که تیبریوس مرده است و گایوس کالیگولا قرار است امپراتور بعدی باشد. آه، خب پس او گفت آه، این یارو با امپراتور بعدی خوب خواهد بود. خب، او واقعا با آگریپا مهربان است و با او غذا می‌خورد، با اینکه زندانبان و افسر است، با آگریپا مهربان است. و بعد خبر می‌رسد که نه، در واقع شایعه اشتباه بوده، تیبریوس نمرده است. خب، او فوراً خودش را از آگریپا جدا می‌کند، خودش را کنار می‌کشد و فقط امیدوار است کسی ندانه که او با آگریپا صحبت کرده یا چیزی شبیه به این. و بعد خبر می رسد که بله، تیبریوس بالاخره مرده است. بنابراین تمام محبوبیتی را که می توانست به دست آورد از دست داد. غذا خوردن با یک زندانی خیلی خطرناک بود. این یک نقض کامل پروتکل بود و او می توانست به خاطر آن به دردسر جدی بیفتد. بنابراین وقتی می گوییم خب می دانید به دیگران گفته شده بود که توبه کنند و تنها چیزی که به او گفته شده این است که به خداوند عیسی ایمان بیاورد. خب به خاطر داشته باشید که ایمان به خداوند عیسی پیامدهای خاصی دارد. اگر واقعا به عیسی مسیح اعتقاد دارید، اینطور نیست که مثلا بگویید بله من به او همونطور اعتقاد دارم که به اسکندر کبیر یا مایو یا شخص مشهور دیگری مانند استالین یا چرچیل یا روزولت اعتقاد دارم. در هر صورت این نوع اعتقادی نیست که اینجا در مورد آن صحبت می شود. ما برای رستگاری به او وابسته ایم و چیزی که او ما را از آن نجات می دهد گناهان ماست. او به ما زندگی جدیدی می دهد. البته ما آن را به دست نمی آوریم. این هدیه خداست، اما وقتی هدیه خدا را دعوت می کنیم، در واقع او را دعوت می کنیم تا ما را متحول کند. خب، ممکن است لزوماً فوراً به اون چیزی که قرار است باشیم، تبدیل نشویم، اما از خدا دعوت کردهاییم تا در زندگی ما کار کند. او و ما تشخیص می دهیم که پروردگار ما چه کسی خواهد بود. ما از مخالفت با خدا به طرفداری از خدا تغییر موضع دادهاییم و به این شناخت رسیدهاییم که او پروردگار زندگی ماست. بنابراین در هر صورت این مرد حاضر است هر کاری انجام دهد. به یاد داشته باشید که در لوقا فصل 10 چه گفته شده است، اگر شما را بپذیرند، مرا نیز پذیرفتند. استقبال و مهمان نوازی از ماموران انجیل. بگذارید به شما غذا بدهند. بگذارید به شما جایی برای ماندن بدهند. خب، او آنها را در خانه خودش میپذیرد. او به آنها غذا میدهد. او آنها را به عنوان نمایندگان خداوند حقیقی میپذیرد، هرچند که این میتواند برای او بسیار گران تمام شود. اما شب است و آنها سعی نمیکنند او را به درد سر بیندازند. بنابراین آنها بعداً به زندان برمیگردند. اما این هم یک چیز جدی است که آنها هم انجام میدهند، چون او به آنها غذا میدهد. اما نمیتونه بیرون بره و غذای کوشر تهیه کنه. منظورم این است که او اصلاً یهودی نیست. بنابراین برای آنها همنشینی با او عبور از مانع دیگری است. این همنشینی دوباره نشون میدهد که آنها از این غیریهودیان استقبال میکنند، حتی به روشی که ممکن است از نظر سلیقه فرهنگی و غیره براشون پرهزینه باشد. خب، نه اینکه او قرار باشد به آنها گوشت خوک بدهد. منظورم این است که او تا اون حد پیش نمیرفت، اما قرار نیست غذای کوشر باشد. بنابراین در آیات 35 و 36 چرا مقامات صبح روز بعد به سراغ آنها می آیند و می گویند حالا می توانید بروید؟ خب، شاید زلزله برای آنها نشانه‌ای بوده است. اگر در هر جای دیگری اتفاق می افتاد، گاهی اوقات مردم این را جدی می گرفتند. این ممکن است یک نشانه باشد. و شاید به یکی از تصمیمات دیروز ما مربوط باشد. احتمالاً. اگرچه زلزله در موارد دیگری هم اتفاق افتاده است و ممکن است آنها گزارشی در مورد آنچه در زندان اتفاق افتاده دریافت کرده باشند یا نه، اما ممکن است آن را دریافت کرده باشند. زندانبان ممکن است فکر کرده باشد که ایده خوبی است که آنها را در جریان بگذارد. اما همچنین این احتمال وجود دارد که این امر به دلیل وساطت پشت پرده لیدیایی ثروتمند بوده باشد، اگرچه او بومی نبود. او شهروند رومی ساکن آنجا نبود. احتمالاً او اهل تیاتیرا بود. او یک نماینده تجاری بود، بنابراین این به او جایگاه چندانی نمی‌داد. اما ممکن است پول کافی برای متقاعد کردن آنها را داشته باشد. این سیاستمداران یک کار را جلوی جمعیت انجام می‌دهند و اگر مردم به صورت خصوصی و پشت صحنه مذاکره کنند، چیز دیگری است. یا ممکن است آنها فقط احساس کرده باشند که تحقیر عمومی به عنوان یک هشدار کافی تلقی شده است و می توانند پس از اون از او بخواند که اونجا را ترک کنه. با این حال، چیزی که مقامات از آن بیاطلاع بودند این بود که آنها در واقع شهروندان رومی را کتک زده بودند. و در حالی که ممکن است پولس و سیلاس فکر نمی کردند که این موضوع تفاوتی ایجاد کند، ممکن است زندانبان به آنها اطلاع داده باشد که نه، در فیلیپی، ما شهروندی رومی را کاملا جدی می گیریم و این می تانست تفاوت ایجاد کند. یا شاید پاول فقط تصمیم گرفته باشد که خب تا بعد صبر می‌کنم، بعداً به آنها اطلاع می‌دهم تا من آنها را به درد سر بیاندازم، نه اینکه آنها مرا به درد سر بیاندازند. در هر صورت بعضها فکر می‌کنند که او فقط فریاد زده و جمعیت آنقدر بلند بوده که صدایش را نشنیدند. اما گاهی اوقات مقامات به هر حال آن را نادیده می‌گیرند. شهروندی روم در استانها نشانه‌ای از جایگاه بسیار بالا بود، به خصوص در استانهای شرقی که هنوز افراد زیادی تابعیت روم را نداشتند. اگر پولس و سیلاس مدارک شهروندی همراه خود نداشتند، که احتمالاً نداشتند، حداقل وقتی دستگیر شدند، این مدارک برای پولس در تارسوس ثبت می‌شد. بنابراین، می‌دانید، مردم می‌توانستند برای بررسی آن مدارکی ارسال کنند. اما در این بین، باید حرف آنها را قبول می‌کردید. این چیزی بود که قانون ملزم می‌کرد. ادعای دروغین شهروندی جرم سنگینی بود. بنابراین، اگر در شرف آزادی هستید، احتمالاً به دروغ ادعای شهروندی نخواهید کرد و پس از اینکه بفهمند شهروند نیستید، خطر اعدام را به جان نمی خرید. خانواده پولس احتمالاً به عنوان نوادگان بردگان آزاد شده رومی شهروندی دریافت کردند. فکر می‌کنم قبلاً اشاره کردم که پومپئی، سردار رومی در قرن دوم ببخشید، قرن اول پیش از میلاد، بسیاری از یهودیان را به عنوان برده به روم برده بود. یهودیان دیگر در روم پول خود را جمع کردند، آزادی خود را خریدند و به عنوان بردگان آزاد شده شهروندان رومی خود شهروند روم شدند. بنابراین تعداد زیادی از شهروندان یهودی رومی در روم زندگی می کردند. بسیاری از آنها نیز روم را ترک کردند، در جای دیگری از جهان روم ساکن شدند، یا همانطور که در اعمال رسولان فصل 6 و آیه 9 می بینیم، دیر یا زود به یهودی بازگشتند. برخی از لیبرتینی ها در جاهای مختلف ساکن شدند و سپس به اورشلیم آمدند. خب، خانواده پولس احتمالاً از نوادگان بردگان آزاد شده بودند. و به هر حال، آنها نسلاً در نسل شهروند رومی بودند. بنابراین، قانون جولیان بستن به زنجیر کشیدن، قطعاً در قل و زنجیر کردن یا کتک زدن شهروندان رومی بدون محاکمه را ممنوع می کرد. شاید زندانبان به آنها اطلاع می‌داد که شهروندی در فیلیپی جدی گرفته می‌شود و حالا آنها می‌خواهند آن را مطالبه کنند. خب، ایراداتی به شهروندی پولس وارد شده است. اینها ایراداتی است که از سوی کسانی مطرح شده که تمایل دارند نسبت به اعمال رسولان بدبین‌تر باشند. خب، می‌گویند پولس هرگز به شهروندی خود اشاره نمی‌کند. خب، استدلال از روی سکوت چقدر قوی است؟ این استدلال خیلی قویایی نیست، زیرا پولس هیچ اهمیت ذاتی برای شهروندی رومی قائل نیست، حتی در کتاب اعمال رسولان. پولس از فخر فروشی اجتناب می کند، مگر در مواقع ضروری، و وقتی فخر می کند، به رنجه هایی که برای انجیل کشیده است، فخر می کند. او قرار نیست به شهروندی رومی خود ببالد. این با آنچه که او در دوم قرنتیان سعی در انجام آن دارد، در تضاد است. با این حال، ممکن است در فیلیپیان 1، آیات 7 و 30، جایی که او به کلیسای فیلیپی می نویسد، جایی که بسیاری از اعضای آن، مانند زندانبان، احتمالاً شهروند رومی بودند، این موضوع از پیش فرض شده باشد. او به آنها نامه می نویسد و می گوید، می دانید، شما در نتیجه محاکمه من شریک هستید. زیرا هر اتفاقی که برای پولس به عنوان یک شهروند رومی بیفتد، برای سایر شهروندان رومی الگو خواهد شد. او در دربار امپراتور است. این قرار است یک سابقه ایجاد کند و بنابراین آنها را در فیلیپی نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین پولس ممکن است کاملا ساکت نباشد، اما حتی اگر هم ساکت باشد، چیزی نیست که انتظار داشته باشیم در نامه‌هایش درباره آن صحبت کند. دوم، برخی از محققانی که در مورد این ادعا شک دارند میگویند، خب، لوقا در تلاش است تا جایگاه والای پولس را تثبیت کند. خب، بله، اما صرفاً به این دلیل که او می‌خواهد جایگاه والای پولس را تثبیت کند، ثابت نمی‌کند که او این را از خودش درآورده است. او ممکن است بدون اینکه بخواهد آن را جعل کند، به دنبال تثبیت آن باشد. فریسی بودن پولس نیز در بافت یهودی جایگاه والایی دارد و با این حال در فیلیپیان 3 در آیه 5 خود پولس اعلام می‌کند که به عنوان یک فریسی آموزش دیده است. خب، آنها همچنین استدلال می‌کنند که شهروندی مختص نخبگان شهری بوده و بنابراین به روی یهودیان بسته بوده است. این استدلال شواهد را اشتباه تفسیر می‌کند و این تفسیر بسیار بدی است. ما در کتیبه‌های افسس 1172 و 3 شهروند رومی داریم. این امر مختص نخبگان شهری نبود و راه‌های مختلفی برای دستیابی به شهروندی وجود داشت، از جمله آزاد شدن به عنوان برده. هزاران برده در روم هر ساله شهروند روم می شدند، در حالی که برای مقامات در غیر مستعمرات در شرق روم دشوار بود. برخی نیز استدلال کردند که یهودیانی که شهروند روم هستند، باید در اعمال بت‌پرستانه شرکت کنند، بنابراین پولس نمی تونست شهروند روم باشد. باز هم این کاملا نادرست است. یوسفوس در کتیبه‌های یهودی رومی نشان می‌دهد که این نادرست است. فیلو نشان می‌دهد که یک جامعه کامل از شهروندان رومی یهودی در روم وجود دارد. بنابراین گاهی اوقات افرادی که به اعمال رسولان شک دارند، از اطلاعاتی استفاده می‌کنند که صرفاً ساخته و پرداخته ذهنشان است. گاهی اوقات این موضوع صرفاً نشان می‌دهد که آنها هنگام شک و تردید، تحقیقات لازم را انجام ندادند. پنجم، پولس برخلاف کتیبه ها هرگز در نامه خود از ترینامنه سه نام یک شهروند رومی استفاده نمی کند. خب فقط اسناد رسمی این را لازم می دانستند. کتیبه ها به دنبال افتخار بودند. پولس اینطور نبود. شهروندان یونانی و رومی در شرق اغلب نام های خود را به شیوه های یونانی می نامیدند. از 50 کتیبه شهروندان یهودی رومی در رام، در خود رام برای شهروندان یهودی رومی هیچ کدام از آنها از مثلث نامها ترینامنه استفاده نمی کنند. این 0% است. به علاوه این به کتیبه ها اشاره دارد، نامه ها کتیبه نبودند. پولینی نه تنها یک شهروند رومی است، بلکه به طبقه سناتورها تعلق دارد. او یک شهروند اشرافی بسیار سطح بالای رومی است. او در نامه هایش فقط از یک یا دو نام خود استفاده می کند، هرگز از سه نام استفاده نمی کند، اما اغلب از یک نام استفاده می کند. مکاتبات اغلب فقط از یک نام در نامه هایشان استفاده می کردند. جای تعجب نیست که پولس این کار را می کند. در اینجا استدلال قوی تری علیه شهروند بودن پولس وجود دارد. پولس گزارش می دهد که او را با چوب کتک زده اند. شهروندان اجازه نداشتند با چوب کتک بخورند. اما لوک که شهروندی خود را گزارش می دهد، چنین کتکی را نیز گزارش می دهد. و لوک می دانست که قرار نیست شهروندان با چوب کتک بخورند. واریس و دیگر فرمانداران در واقع چنین کتک هایی را به شهروندان شناخته شده در مکان هایی که می توانستند از مجازات فرار کنند، وارد می کردند. فلوروس که فرماندار یهودیه بود، این را نه تنها بر شهروندان رومی بلکه بر سوارکاران نیز تحمیل کرد. یعنی بر افراد طبقه شوالیه رومی، رتبایی که برخی از فرمانداران در زمان فرمانداری او بر یهودیه داشتند. بنابراین این استدلال، اگرچه استدلال خوبی است، اما به اندازه کافی خوب نیست. خب، چرا قبل از کتک زدن تابعیت را فاش نکنیم؟ این کار منجر به یک پرونده طولانی با تبلیغات منفی بیشتر می شود، زیرا این افراد فرصتی خواهند داشت تا پاسخ دهند و بگویند نه نه اینها هنوز گمرک خارجی هستند. مقامات می توانند از تارسوس گواهینامه بخواهند که به زمان زیادی نیاز دارد. به هر حال مقامات ممکن است در نهایت علیه او تصمیم بگیرند. اما پس از اینکه مقامات قانون را نقض کردند، پولس دست بالا را دارد. و همچنین ممکن است به سادگی این باشد که این یهودی شهرستانی انتظار تبرئه شدن را نداشت تا اینکه بعداً آن را در قرنطس با گالیو تجربه کرد، یا تا زمانی که زندانبان فیلیپی به او اطلاع داد که نه فیلیپی این چیزها را جدیتر از برخی مکانهای دیگر می‌گیرد. خب چه استدلال‌هایی به نفع شهروندی رومی پولس وجود دارد، گذشته از این واقعیت که لوقا به آن اشاره می‌کند و لوقا او را می‌شناخت که باید استدلالی به نفع آن باشد، اما استدلال‌های دیگری نیز وجود دارد. نام او این را تایید می‌کند. این یک استدلال ویژه مسیحی نیست. این استدلال توسط فیتزمایر که یک محقق خوب کاتولیک است، مطرح شده است. اما توسط گرت لودمن که یک محقق خدانباور عهد جدید است، نیز مطرح شده است. بنابراین نام آن به نفع آن است. اسم کوچک، پیشنام بود، معمولاً لقبی بود که از خانواده دوباره استفاده می‌شد. مردم معمولاً با لقب خود شناخته می‌شدند که پاول هم همینطور است. این یک نام رومی محترم بود. این نام شهروندی را القا می‌کرد، اما آن را اثبات نمی‌کرد، اما برای اینکه بسیاری در شرق شهروندی روم را بپذیرند، کافی بود. پولس نام رومی خود را از جایی گرفته بود و این نام صرفاً برای زینت در اورشلیم نبود. اکثریت قاطع افرادی که از آن نام استفاده می کردند، در واقع شهروندان رومی بودند. دوم، فقط یک شهروند می توانست از امپراتور درخواست تجدید نظر کند و سپس به روم فرستاده شود. خب، این اتفاق برای پولس افتاد. نامه های او در این مرحله از وقایع غیرمترقب پشتیبانی می کنند، اگرچه تمام نامه های او قبل یا بعد از زمانی بود که این اتفاق افتاد. اگر آنها را کنار هم بگذاریم، سرنخ‌هایی داریم که نشان می دهد. پولس می خواست از روم دیدن کند. پولس انتظار مخالفت یهودیان را داشت. هر دوی این موارد در رومیان 15 آمده است. بعداً احتمالاً از فیلیپیان 1 حداقل طبق تفسیر معمول فیلیپیان پولس در روم در بازداشت است. خب، پولس چطور به دست رومیان افتاد؟ ما شواهد دیگری داریم که نشان می دهد پولس در روم بوده است. خب، او می خواست به روم برود. او انتظار دردسر در یهودیه را داشت و سپس سر از روم در آورد. او می توانست به تنهایی سفر کند اما به هر حال به روم نرسید. او در نهایت به اسارت رومی ها در آمد که ظاهراً قبل از رسیدن به روم در جای دیگری به آن گرفتار شده بود. علاوه بر این، لوقا بعید است که اسارت طولانی مدت رومی ها را که زودتر از موعد مقرر در یهودیه آغاز شده بود، ابداع کرده باشد، زیرا زنجیر و اسارت رومی ها در فرهنگ یهودا مایه ننگ بود. مردم معمولاً می‌خواستند از افراد در زنجیر یا افرادی که در بازداشت رومی ها بودند، جدا شوند. لوقا بازداشت رومی پولس را اختراع نکرد و لوقا آن را زودتر از موعد مقرر اختراع نکرد. لوقا تمام ربع آخر اعمال رسولان را بر اساس یک داستان تخیلی ننوشت، زیرا ربع آخر اعمال رسولان معنایی نداره مگر اینکه پولس در یهودیه دستگیر شده و سپس به روم متوسل شده باشه و به همین دلیل است که او به روم فرستاده شده است. و به یاد داشته باشید، این مفصل ترین بخش اعمال رسولان است. این بخشی از روایت ما با یک شاهد عینی است. این یکی از دلایل اصلی است که اکثر محققان تصدیق می کنند، بله، پولس احتمالاً یک شهروند رومی بوده است. علاوه بر این، اطلاعات ضمنی لوقا با این ادعا مطابقت دارد. او پیش از این درباره کنیسه آزادشدگان صحبت می کند که شامل آزادشدگان از کلیکیه می شود که شامل ترسوس نیز می شود. و لوقا نمی خواست پیشینه بردهداری را برای پولس جعل کند. اگر قرار باشد برای پولس پیشینه ای ابدا کند، اون پیشینه یک فرد آزاد شده نخواهد بود. اگر قرار است پیشینهای آبرومند ابدا کند، شاید او به طبقه غربی تعلق داشته باشد، مانند چند یهودی طبقه بالا در اشراف شهری اورشلیم. لوقا پیشینه بردهداری را ابدا نمی کند و لوقا حتی پولس را به عنوان عضوی از کنیسه مشخص نمی کند، هرچند به نظر می رسد که از متن چنین برداشتی می شود. برخی از استدلال‌های پشتیبان پولس در رسیدن به شهروندان رومی به روشی که اکثر مردم اگر شهروند رومی نبودند انجام نمی‌دادند موفق می‌شود. پولس همچنین به ویژه مستعمرات روم را هدف قرار می‌دهد و در نهایت می‌خواهد به خود روم بره حتی قبل از اینکه دستگیر بشود. نام رومی پولس. من قبلاً در اعمال رسولان ساعت 3:09 دقیقه در مورد این موضوع صحبت کردم، زمانی که برای اولین بار این اتفاق افتاد، اما در مورد سائول صدق میکنه. نامهای دوگانه بسیار رایج بودند. شما آنها را در پاپیروس ها و کتیبه ها پیدا میکنید. یهودیان یونانیزبان اغلب نامهای آرامی و یونانی داشتند، اما شهروندان رومی میتوانستند یک سینام یا نام رومی به آن اضافه کنند. خب، در واقع نام رومی او تراینامن است. این سینام احتمالاً نام او شایول است، اما اکثران موافقند که سینام پولس شایول است. نام‌ها اغلب معنی را ترجمه می‌کنند یا صدای مشابهی دارند. تریانومن، ترینومن، نومن، نامن، نام موروثی قبیله بود. پیشنام، پرنامن که در اصل نام متمایز کننده در قبیله بود، حدود 30 مورد از آنها استفاده می‌شود. فکر می‌کنم قبلاً اشاره کردم که سنکای بزرگ گفته بود می‌تواند 10,000 نام را دقیقاً به همون ترتیبی که شنیده است، تکرار کند. خب، او ممکن است تعداد محدودی نام برای کار داشته باشد، اما به هر حال تا اواخر جمهوری فقط نیمی از این نام‌ها استفاده می‌شدند. آنها در تشخیص افراد خیلی خوب عمل نمی‌کردند، زیرا افراد زیادی با نام یکسان وجود داشتند. بنابراین این لقب توسط جمهوری متأخر در اوایل امپراتوری به نام متمایز جدید تبدیل شد. پولس در اوایل امپراتوری زندگی می‌کند. این لقب در ابتدا به عنوان یک لقب استفاده می‌شد، اما در امپراتوری نام اصلی برای شناسایی بود. اغلب ممکن است شما را به نام پدر یا اجدادتان بنامند. پولس معمولاً یک لقب بود و معمولاً فقط توسط شهروندان رومی استفاده می شد. خب، شنوندگان پولس، این قضات چگونه به آنچه پولس می گوید واکنش نشان می دهند؟ در سال 1638، سیسرو و کوینتیلیان به ما می گویند که یک شهروند رومی هنگام شلاق خوردن فریاد زد که شهروند است و بدین ترتیب ظالمان خود را تحقیر کرد. با صبر کردن تا بعد از ضرب و شتم و اطلاع دادن به آنها، پولس و سیلاس، بزات را در موقعیت حقوقی ناخوشایندی قرار دادند. پولس بعداً، پس از اینکه به زنجیر کشیده شد، زمانی که قرار بود با ضرب و شتم بازجویی شود، چنین کاری انجام داد. اما اون نوع متفاوتی از ضرب و شتم بود. این نوعی اجبار بود که میتونست از آن بمیرد و همچنین باید در نظر داشته باشید که پولس در آن زمان کمی مسن‌تر بود. و با افزایش سن، گاهی اوقات کتک خوردن ممکن است اثرات جدیتری نسبت به زمانی که جوانتر بودیم داشته باشد. در هر صورت اکنون قضات و نه این حواریون، نه این مبلغان مذهبی مجبور به مذاکره هستند. ضمناً اصطلاح حواریون، لغا معمولاً آن را فقط برای 12 نفر به کار می برد. در اعمال رسولان 14، او یک استثناء قائل می شود و آن را در مورد برنابا و پولس نیز به کار می برد. اما معمولاً او حتی پولس را رسول نمی نامد. او معمولاً دوست دارد آن را در مورد 12 نفر به کار ببرد. پولس در نوشته هایش از این عنوان بسیار گسترده تر استفاده می کند و آن را برای افراد دیگری که کار تبلیغی مشابه او یا سایر کارهای بنیادی پیشگامانه او را انجام می دهند، به کار می برد. بنابراین او مجبور به مذاکره است. آنها مجبور به مذاکره هستند، یعنی قضات. گزارش های مربوط به اعمال آنها حتی می تواند در صورت اجرای قانون آنها را از مقام خود سلب صلاحیت کند. و در تیبوری، اگرچه در عمل خیلی محتمل نیست، فیلیپی می تواند از وضعیت خود به عنوان مستعمره رومی یا چیزی شبیه به این محروم شود. پس چرا پولس و سیلاس این موضوع را مطرح می کنند؟ چرا آنها نگران آبروی خود هستند؟ وقتی ایسی می گوید گونه دیگر را برگردانید، نگران آن نباشید. آنها باید به تأمین امنیت آینده جامعه نوپای مسیحی کمک می کردند و این امر حداقل آنها را در وضعیت بهتری قرار می داد. اگرچه از رساله فیلیپیان می آموزیم که کلیسا هنوز در آنجا مشکلاتی داشت، اما ممکن است تا حدودی این مشکل را کاهش داده باشد. ممکن است آزار و اذیت برای مسیحیان آنجا به اندازه تسالونیکی شدید نبوده باشد. در هر صورت، البته آنها همچنین افرادی ثروتمند مانند لیدیه و افرادی با جایگاه اجتماعی خاص مانند زندانبان را در آنجا داشتند. آیات 39 و 40 بزات هیچ اختیار قانونی برای کتک زدن آنها نداشتند، اما همچنین هیچ اختیار قانونی برای اخراج شهروندان رومی بدون محاکمه نداشتند. اما محاکمه، نقض قانون توسط خودشان را مطرح می کرد. بنابراین آنها به التماس و التماس تقلیل می‌یابند. خب، لوک نتایج مثبت را دوست دارد. ما این را در اعمال لوک زیاد می‌بینیم، حتی پس از اتفاقات بسیار سخت. شاید او دارد بهترین قیافه را به این ماجرا می‌دهد، اما با این حال، آنها اخراج شدند و بدون شک هنوز از کتک‌هایی که خوردند درد می‌کشند. بنابراین بعد از این قرار است پیاده روی خیلی طولانی‌ای داشته باشند. برمیگردند و اول به لیدیا و بقیه سلام می کنند. آنها مستقیماً اونجا را ترک نمی کنند، اما مقامات باید آنها را تا بیرون همراهی کنند تا حداقل چند نفر شاهد باشند. شرم آنها کاهش یافته است، زیرا مقامات مجبور شدند خود را تحقیر کنند و فروتن شوند، حتی اگر علناً به بازار نروند و نگویند که ما اشتباه کردیم. مکان بعدی که قرار است پس از یک پیاده روی بسیار طولانی بروند، با آشفتگی در تسالونیکی در فصل 17 آیات 1-9 روبرو خواهند شد. ضمناً در بسیاری از این سایت‌ها پیشینه واقعاً خوبی داریم که انجام شده است. پیشینه‌های بسیار خوبی در مورد فیلیپی وجود دارد. جفری ویما در کالج کالوین در تفسیر تسالونیکیان و سایر تفاسیر تسالونیکیان کارهای بسیار خوبی انجام داده است. تعدادی دیگر از محققان فقط در مورد خود تسالونیکی نوشتند. بنابراین دانفرید، جویت و دیگران اطلاعات زیادی در مورد تسالونیکی و این مکانهای دیگر ارائه دادند. خب، در ساعت 17:01 درباره سفر آنها به تسالونیکی می‌خوانیم و خیلی سریع خلاصه شده است. اما لزوماً خیلی سریع اتفاق نیفتاد. چند روز طول کشید تا با کمردردهایشان به آنجا برسند. آنها در امتداد جاده گوناتیا که از فیلیپی می‌گذرد و به سواحل غربی بالکان می‌رسد، سفر می‌کردند تا از آنجا بتوانند با کشتی به ایتالیا بروند. آنها به سه شهر مختلف که در اعمال رسولان ساعت 17 و 1 دقیقه ذکر شده است، می‌رسند. اولین شهر آمفیپولیس در کنار رود استریمون است. این رودخانه است که قبلاً به آن اشاره کردم و یکی از شاخه‌های آن گنگیت‌ها بودند. آمفیپولیس 33 مایل یا بیش از 50 کیلومتر از فیلیپی فاصله داشت. احتمالاً با زخم‌هایی که داشتند، اصلاً در یک روز راه نرفتند، هرچند ما نمی‌دانیم. این مقدار زیادی است که باید در یک روز پوشانده شود. باید خیلی سریع راه بروید. مسافت 20 مایل رایج‌تر بود. بنابراین احتمالاً آنها شب را در جایی اقامت می‌کردند. آپولونیا یک روز سفر فراتر از آمفیپولیس بود. حدود 40 کیلومتر یا 27 مایل دورتر بود. تسالونیکی 55 کیلومتر یا 35 مایل دورتر بود. بنابراین در آیه 1 خلاصه ای از چند روز داریم و لوقا باید خیلی چیزها رو خلاصه کنه تا همه چیز رو بفهمد، حتی بیشتر از این که من چقدر سریع صحبت میکنم تا همه چیز رو بفهمم. جاده اگناتیا به سمت غرب و به سمت ایلیریکوم در منتهیالی غربی بالکان ادامه میافت. کتاب اعمال رسولان در اینجا فقط به چرخش پولس به سمت جنوب از این جاده به سمت بیریه اشاره میکنه. ما میدانیم که پولس بعداً از ایلیریکوم بازدید کرد. در رومیان ساعت 15 و 19 دقیقه به اون اشاره شده است. اما احتمالاً در سفری که خیلی سریع خلاصه شده و در اعمال رسولان 20 از 1 تا 3 آمده است، بوده است. بنابراین احتمالاً نه در آن زمان، بلکه احتمالاً بعداً او به آنجا سفر کرد. جاده‌های رومی معمولاً بیش از 20 فوت یا 6 متر عرض نداشتند که با استانداردهای شهری مدرن خیلی عریض نیست، به خصوص اکنون که بسیاری از مردم ماشین دارند و ترافیک و غیره وجود داره. اما اون جاده‌ها تا سال 1850 از اکثر جاده‌های اروپا بهتر و امن‌تر بودند. بنابراین این زمان تقدیر بود که در هر صورت باید روی آنها راه می‌رفتیم. تسالونیکی. آنها به تسالونیکی رسیدند. این شهر بزرگترین بندر مقدونیه و مکانی بسیار استراتژیک برای انتشار بشارت از آن بود. تسالونیکی پایتخت ناحیه دوم قدیمی مقدونیه بود، اما اکنون مهمتر از آن محل اقامت والی استان است. فرماندار در این روایت نقشی ندارد. این یک مسئله محلی است. فرماندار حتی ممکن است از آن مطلع نباشد. اما تسالونیکی تا 200,000 نفر جمعیت داشت. بنابراین مطمئناً با معیارهای باستانی شهر بزرگی بود. کنیسه، جایی که آنها در فصل 17 آیه 2 خدمت می‌کنند. خب، فرقه‌ها یا مذاهب غیر یونانی زیادی در تسالونیکی وجود داشت. یهودیت به اثبات رسیده است و باستان شناسی نیز به وضوح آن را تایید می‌کند. فرقه سراپیس و ایزیس فرقه‌های مصری بودند. چیزی که یونانی بود اما از جزیره ساموتراس آمده بود، اصرار کیبری. همه اینها در تسالونیکی یافت می شوند. گفته می شود که پولس 3 هفته را در کنیسه آنجا خدمت کرده است. احتمالاً او به طور کلی مدت بیشتری را در تسالونیکی خدمت کرده است، زیرا از فیلیپیان 4:15-16 حمایت دریافت کرده است که اگر برخی از اعداد دیگر را جمع بزنید، ممکن است آنها را به خاطر بیاورید. حدود 95 مایل یا 145 کیلومتر دورتر است. بنابراین احتمالاً او مدتی آنجا مانده است. خبر به فیلیپی رسید. آنها مقداری پول برای او فرستادند. تو نمیتوانی پیش ما بمانی، اما ما میخواهیم در کاری که پولس انجام میداد کمک کنیم. بنابراین آنها مقداری پول برایش فرستادند. طبق اول تسالونیکیان ساعت 29 دقیقه تا آن زمان او کاری دی انجام میداد. این نشان می‌دهد که او احتمالاً مدتی آنجا بوده است. احتمالاً 3 هفته بوده، اما اکثر محققان معتقدند که بیشتر از این بوده است. خب، اوضاع در کنیسه خیلی خوب پیش نمی‌رفت. در کنیسه بعدی که او به آن رفت، مردم مشتاق بودند که در کتاب مقدس جستجو کنند. آنها با ذهنی باز می‌خواستند ببینند که کتاب مقدس واقعاً چه می‌گوید. اما در تسالونیکی آنها بیشتر به دفاع از آنچه از قبل باور داشتند علاقه‌مند بودند. ما امروزه چنین افرادی را داریم. ساعت 17:04 زنان مقدونی پیش از این به خاطر نفوذشان شهرت داشتند. مادر اسکندر اولمپیاس به ویژه به خاطر قدرت شناخته شده بود و مردم نمی‌خواستند با اولمپیاس صحبت کنند. زنان طبقه بالا می‌توانستند در کلیسا یا کنیسه حامی باشند. جایگاه بالای آنها در طبقه بالا و کمک‌های مالیشان آنها را بسیار محبوب کرده بود. و این به آنها جایگاه بالاتری نسبت به آنچه در جامعه به طور کلی برایشان فراهم بود، می‌داد. بنابراین زنان زیادی از طبقات بالا در این نوع محیط‌ها حضور داشتند. زنان ختنه نمی‌شدند، بنابراین تغییر مذهب برایشان آسان‌تر بود. بنابراین شما پولس و سیلاس و تیموتائوس را دارید و لوقا پس از فیلیپی دیگر با آنها نیست و طیف وسیعی از افراد را به مسیحیت گروانده است. اما کسانی که در کنیسه با آنها مخالف بودند، تصمیم گرفتند آشوب به پا کنند. احتمالاً به همین دلیل است که پولس در اول تسالونیکیان 2 از چگونگی آزار و اذیت مؤمنان به ایسی توسط مردم کشور خودش، یعنی یهودیان، در یهودی صحبت می‌کند. ضمناً برخی گفتند که این نسخه مربوط به ویرایش‌های بعدی است، اما این یک اقدام مصلحتی است، زیرا ظاهراً نمی‌خواهند این موضوع در متن باشد. هیچ مدرک متنی برای حذف آن وجود ندارد. بنابراین در هر صورت پولس در فیلیپی و تسالونیکی موفقیت‌هایی داشت، اما در هر دو جا با مخالفت روبرو شد. و کسانی که آنها را تحریک می‌کردند، کسانی بودند که معمولاً در ادبیات باستان خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفتند. عوام فریبان که اوباش را تحریک می‌کردند، بسیار تحقیرآمیز تلقی می‌شدند، اما آنها افراد بیکار و تنبل را در بازار تحریک می‌کردند. البته همیشه تقصیر کسی نیست که بیکار باشد، اما ما این را در مورد مرد معلول در اعمال رسولان 3 می‌بینیم. گاهی اوقات مردم نمی‌توانند شغل پیدا کنند. این یک مشکل در تسالونیکی بود. در اول تسالونیکیان 4:11 و دوم تسالونیکیان 3 پولس آنها را به کار کردن ترغیب می‌کند. اما بله، شما باید برای افرادی که نمی‌توانند کار کنند یا چیزی در دسترس ندارند، امکانات فراهم کنید. اما در این مورد آنها فقط در بازار بیکار بودند. این مشکل در بسیاری از شهرها وجود داشت، اما در تسالونیکی نیز مشکلی وجود داشت که حتی در اول و دوم تسالونیکیان درباره آن می‌خوانیم. همانطور که نمونه‌های باستانی دیگر گواه آن هستند، آنها می‌توانستند به اقدامات جمعی تحریک شوند. ساکنان یهودی در تسالونیکی اقلیت کوچکی بودند، بنابراین برای مخالفت با پولس به کمک نیاز داشتند. خب، این جمعیت تحریک شده و می‌گوید که در مقابل مردم، یعنی بدنه شهروندان، قرار می‌گیرد. خب، این دقیقاً با آنچه ما از تسالونیکی می‌دانیم مطابقت دارد، زیرا تسالونیکی برخلاف فیلیپی مستعمره روم نبود. با این حال، شهر بزرگتری بود و به آن شهر آزاد می‌گفتند، به این معنی که آنها هنوز مجبور بودند از روم اطاعت کنند، اما شهرشان می‌توانست سیاست‌های خود را وضع کند. آنها در شهر خود حاکمان محلی داشتند، اگرچه فرماندار رومی نیز در آنجا زندگی می‌کرد. آنجا یک شهر آزاد بود. آنها یک بدنه شهروندی گرد هم آمده به نام دموس داشتند که به صورت قضایی عمل می‌کردند و همچنین مقاماتی داشتند که به آنها پولیتارخ می‌گفتند. جالب است بدونید هیچ فهرستی از اینکه مقامات مختلف در شهرهای مختلف یا مناطق مختلف امپراتوری روم چه نامیده می‌شدند وجود نداشت، اما لوقان این را درست می‌گوید، همانطور که همیشه عناوین مقامات محلی را درست می‌گوید، استراتاگوی و حالا پولیتارخ. پولیتارخ نام رایجی برای مقامات مقدونیه، به ویژه در تسالونیکی بود. بنابراین این میتوانست پولس را به دردسر بیندازد، اما آنها به پولس دسترسی پیدا نکردند زیرا در آن لحظه نمیتونستند او را پیدا کنند. بنابراین میزبان او را به داخل کشاندند. آنها میدانند او کجا زندگی میکند. میزبان او احتمالاً یک مسیحی یهودی بوده که او را در خانهش پذیرفته است. متاسفم، یک فرد یهودی که او را در خانهش پذیرفته و احتمالاً به عیسی مسیح ایمان آورده است. اما در آیه 6، جیسون یک نام یونانی رایج بود، اما در میان یهودیان هلنیستی نیز به طور رایج استفاده می شد. در آرگوناتیکا و روایاتی که به قبل از آن برمی گردند، جیسون اهل تسالی را داریم که نباید با تسالونیکی اشتباه گرفته شود. جیسون یک نام یونانی رایج بود، اما اغلب توسط یهودیان نیز استفاده می شد. احتمالاً این یک میزبان یهودی است که آنها هنگام کار در آنجا با او اقامت داشتند، زیرا معمولاً این چیزی است که شما سعی می‌کنید پیدا کنید. همچنین رومی‌ها و حتی بسیاری از مقامات آنها به دنبال چیزهایی برای امتحان کردن نمی‌گشتند. دولت روم آنقدر بزرگ نبود، آنها دوست نداشتند بودجه خود را برای چنین چیزهایی هدر دهند. قرار بود مردم محلی آنها را متهم کنند. در این مورد آنها قرار است آنها را در مقابل پولیتارخای خود تسالونیکی متهم کنند. این یک مسئله محلی است. دلتوریوس و دلتوریوس شاکی بودند. طبق قانون روم کسی باید پرونده را پیگیری می کرد. بنابراین شما منتظر می ماندید تا شاکیان پرونده را مطرح کنند و این همون چیزی است که اینجا اتفاق می افتد. و کاری که آنها پولس را به انجام آن متهم می کنند اعلام پادشاهی دیگر است. خب او مسیح را اعلام می کند آیه سوم. از نظر فنی بله مسیح یک پادشاه دیگر است. پولس از رقابت سیاسی با امپراتور صحبت نمی کند حداقل تا زمانی که ایسی بازگردد و اون زمان دیگر رقابت چندانی نخواهد بود. اما این کار خیانت محسوب می شد. اعلام پادشاهی دیگر خیانت به عظمت امپراتور محسوب می شد. بنابراین وقتی آن را با این اصطلاحات بیان می کنید می تواند مشکل ساز باشد. نشان دادن نشانه های آمدن یک حاکم جدید به معنای پیشبینی مرگ امپراتور فعلی نیز بود. به همین دلیل است که گاهی اوقات طالبینان با نقض فرامین امپراتوری از روم تبعید می شدند. می دونی، یه ستاره دنباله‌دار ظاهر می شه و اونا می گن، این یعنی یه حاکم جدید. از روم برو بیرون. اینجا ازت استقبال نمی شه. ما نمی خواهیم مردم دردسر درست کنند. مردم را به دنبال حاکم جدیدی بیندازند. خب، شما اول و دوم تسالونیکیان را می‌خوانید و پولس از چیزهایی که به آنها تعلیم داده بود صحبت می‌کند. برخی از این موارد مربوط به آمدن عیسی و نشانه‌های آمدن او است. بنابراین جای تعجب نیست که برخی سخنان او را تحریف کنند و بگن که او پادشاه دیگری را اعلام می‌کند، حتی عیسی را. گذشته از همه اینها، عیسی به چه اتهامی مصلوب شده بود؟ او به اتهام ادعای پادشاه یهودیان مصلوب شده بود. او به جرم فتنهنگیزی مصلوب شده بود. در لوقا 22:23، به ویژه لوقا 23، عیسی در حضور پیلاتس به دلیل منع پرداخت مالیات به قیصر متهم می شود، در حالی که او این کار را ممنوع نکرده بود. ما این را به صراحت در لوقا 20 می دانیم و همچنین به دلیل ادعای پادشاهی. شهروندان باید به سزار سوگند وفاداری می خوردند و هر گونه خیانتی را گزارش می دادند. خب، می توانید تصور کنید که این کار چگونه می تواند جمعیت را تحریک کند و حس میهن‌پرستی و نوعی وفاداری ملی‌گرایانه همه را به عنوان اعضای امپراتوری برانگیزد. مخالفان انجیل در اینجا کمتر از رواقیون و اپیکوریان در فصل 17 آیه 18 دچار سوء تفاهم نمی شوند زمانی که فکر می کنند پولس خدایان عجیب و غریب را موعظه می کند. وقتی به آنجا رسیدیم بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در آیه 8 ما با پولیتارخا قربانیان روبرو هستیم. همچنین آنها در آیه 6 عنوان دقیق مقامات شهر تسالونیکی بودند. این عنوان عملاً به مقدونیه محدود می شود. روم به آنها آزادی اداره شهر را داد، اگرچه در نهایت آنها باید برای هر گونه اقدام نامناسب به روم پاسخگو باشند، زیرا مقامات محلی در مدیترانه شرقی مسئول اجرای وفاداری به سزار بودند. در آیه 9 میزبان آنها، آیه 6، یاسون، مسئول اعمال آنها شناخته می شود. این یعنی او موظف است، برای آنها وثیقه بگذارد، انگار که آنها اعضای خانواده‌اش هستند. جریمه نقدی تا جایی که دادگاه‌های روم به آن پایبند بودند، مجازات نسبتاً سبکی بود و وثیقه برای سرکوب آشوبگران غیر معمول نبود. با توجه به اتهام ذکر شده در آیه 7، آیه خود پولس دستگیر شده بود. مقامات پولیتارخ در مواجهه با جمعیت گاهی اوقات سیاست را به عدالت ترجیح می دادند. پولس ممکن بود اعدام شود، اما به خاطر این کار باید به فرماندار رومی تحویل داده می شد و شاید می تانست از آن خلاص شود. اما در هر صورت این یک اتهام بسیار جدی بود و جای تعجب نیست که او توسط مؤمنان از شهر بیرون رانده شده است. پولس ممکن است بخواهد صحبت کند، اما نه، این خطرناک است. این مثل کتک زدن در فیلیپی نیست. این یک اتهام بسیار جدی است. اما احتمالاً پولیتارک ها آن را خیلی جدی نگرفتند، زیرا مجازات بسیار سبکی است. در این حال، تصمیم پولیتارک ها تا زمان ترک مقامشان پابرجا میماند. بنابراین به خاطر یاسون و دیگر ایمانداران، آنها هنوز جرات بازگشت ندارند. پولس باید همراهانش را بفرستد تا بفهمند آنجا چه خبر است. و در اول تسالونیکیان ساعت 28 دقیقه، وقتی میگوید ما میخواستیم برگردیم، اما شیطان مانع ما شد. مانع تراشی شیطان ممکن است تا زمانی که آنها از سمت خود کناره گیری کنند، به این فرمان مربوط باشد. اما او در شهر بعدی که می رود، حداقل برای مدتی تا زمانی که برخی از مردم تسالونیکی از او پیروی کنند، پاسخ بهتری دریافت خواهد کرد. او قرار است از مسیر معمول خارج شود. او قرار نیست از جاده آگنسیا بره، درست مثل قبلی که از جاده سباست خارج شد و به سمت درب رفت، اما به هر حال او را پیدا خواهند کرد. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 17 اعمال رسولان فصل های 16 و 17 است.